ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید گفتگو با طرف آمریکایی از طریق واسطه ها صورت میگیرد. رئیس قوه قضاییه اعلام کرد افشای پرونده های فساد مالی با ارقام هنگفت باعث بدبینی مردم شده است. و حسن روحانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به ادله شورای نگهبان برای رد صلاحیتش پاسخ داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید گفتگو با طرف آمریکایی از طریق واسطه ها همچنان در جریان و برقرار است. ناصر کنعانی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت
که ما با طرف آمریکایی از طریق واسطه ها در چهارچوب مذاکرات رفع تحریم ها صورت میگیره. این گفتگو و مذاکرات یک روند تقریبا مستمری رو طی کرده و تا این مرحله هم این گفتگوها به فواصل از طریق واسطه ها برقرار هست و در برخی بازه‌های زمانی این گفتگوها انجام می شود.
بنابر یک سنت حکومتی در جمهوری اسلامی که علی خامنه‌ای مدافع سرسخت آن است، تهران تنها از طریق واسطه ها با واشنگتن مذاکره می کند. کارشناسان زیادی این نحوه از مذاکرات را باعث اتلاف منافع ملی خوانده اند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی می گوید افشای پرونده های فساد مالی با ارقام هنگفت مانند چای دبش و فولاد مبارکه باعث بدبینی مردم شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به طولانی شدن رسیدگی به پرونده تخلفات در فولاد مبارکه این چنین گفت:
پرونده فولاد مبارکه چند وقت تشکیل شده؟ خب خیلی زمان برده و بعدها اگر انسان به هر نتیجه برسه، اون چیزی که در ذهن مردم رسوب کرده دیگه با اون حکمی که شما داده میشه دیگه برطرف نمیشه، اون اتفاق افتاد دیگه.
رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین پرونده چای دبش را دیگر پرونده‌ای خواند که به گفته او ذهن مردم را مشغول کرده. غلام حسین محسنی اژه‌ای در حالی از پیامدهای افشای پرونده فساد ابراز نگرانی می‌کند که حتی افراد نزدیک به حکومت از عمیق‌تر شدن ریشه‌های فساد در جمهوری اسلامی سخن می‌گویند و در مورد عواقب آن هشدار دادند. حسن روحانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده در باره دلایل رد صلاحیتش در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان واکنش نشان داد و نامه شورای نگهبان را کیفرخواستی علیه نهاد ریاست جمهوری خوانده و گفته که رؤسای جمهور آینده با این کیفرخواست دیگر آزادی سیاسی نخواهند داشت. بر اساس بیانیه او، شورای نگهبان آقای روحانی را به اهانت به قوه قضاییه و شورای نگهبان، عدم بینش سیاسی، عدم التزام به قانون اساسی و تعرض به اعتقادات اصیل دینی متهم کرده است. در همین زمینه ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
به نظر من موضوع جدیدی نیست، یعنی بحث تناقض‌های خود شورای نگهبان هستش، بحث نظارت استصوابی هستش، بحث فرمایشی کردن خبرگان هستش. همه اینها مسائلی بوده قبلا در موردش نامه‌های خیلی تندتری هم حتی نوشته شده. تو افکار عمومی ایران هم این مسائل خوبی بهش آگاه هستن، اما اهمیتش اینه که به صورت حسن روحانی به عنوان کسی که مسئولیت‌های خیلی مختلفی از شورای عالی امنیت ملی تا پارلمان تا ریاست جمهوری رو بر عهده داشته، به این وضعیت میرسه که این چنین مجبور میشه در یک نامه سرگشاده شورای نگهبان رو خطاب قرار بده، که البته مخاطب ایشون صرفا شورای نگهبان نیست، به خود رهبر جمهوری اسلامی هم هست و به خود اشاره‌ای که میکنه به اهمیت خبرگان فعلی جدیدی که داره میاد به معنای احتمال اشارهش به بحث جانشینی رهبری بوده و اینکه اجازه ندادن که این در خبرگان حضور پیدا بکنه. همه این مسائل از این منظره که جایگاه نویسنده نامه به ما نشون میده وضعیت سیاسی در ایران بسیار پیچیده و بغرنج شده و چه بسا اصلا شهروندان به نوعی بیپناه شدن، یعنی دولتی که قرار است به عنوان نهاد دولت حامی حقوق شهروندان باشه عملا حتی به حقوق رئیس جمهور سابق بها نمیداد. خود نمونه های زیاد این داشته، از این منظر خب یک نشانه بر پیچیده‌تر شدن وضعیت سیاسی در ایران.
آقای نجفی پرو، پاسخ شما نامه حسن روحانی به نوعی این سرنوشت مشترک، به عبارتی بگیم عاقبت به خیر نشدن تمامی این رؤسای جمهوری قبل از ابراهیم رئیسی البته در این 14 دهه گذشته، آیا این توصیف عدم عاقبت به خیری این رؤسای جمهوری سناریویی است که توی این جبر سیاسی نظام حاکم بر جمهوری اسلامی رقم می‌خوره، یا اینکه تعمدی پشت این قضیه هست؟
بخش عمدهش به اعتقاد من به خاطر تناقض در قانون اساسی هستش، یعنی رئیس جمهوری که منتخب مردم می شود و ما باید در برابر رهبر جمهوری اسلامی با اختیارات فصل 110 پاسخگو بشه، از یه طرف نهادهایی هستن در جمهوری اسلامی که قدرت واقعی در دست اونهاست و بعضا این نهادها می توانن رأی مردم رو فرمایشی بکنن. از این منظر خب ما اگه توجه بکنیم می بینیم که اکثر رؤسای جمهوری که مشکل داشتن با رهبر جمهوری اسلامی خب تنش داشتن، حتی این تنش در دوره احمدی نژاد ما شاهدش هستیم که با حمایت بیت و سپاه در دوره اول انتخاب شد و در دوره دوم هم با یک انتخابات مناقشه برانگیز. فقط تنها عنصری که این تنش رو ایجاد نکرده رئیسی هستش که اونم به خاطر نوع انتخاباتی بوده، یعنی انتخاباتی کاملا مهندسی شده بوده و اصلا خود آقای خامنه‌ای به این تیپ علاقه داره، به این تیپ رئیس جمهوری که میگه من اصلا اختیاراتم خوبه و اختیارات نمیخوام. اگه توجه بکنیم همه رؤسای جمهوری سابق به نوعی یا در خدا مجبور شدن مهاجرت بکنن یا مجبور شدن خانه نشین بشن یا ممنوع تصویر شدن یا نظام بعد صلاحیتشون کرد و این سرنوشت برای حسن روحانی هم رخ داده. بعد خود نظام سیاسی تناقض‌های درونش هست که قدرت واقعی تقسیم نشده بین منتخبان مردم و قدرت واقعی و هسته سخت یک جای دیگه جریان داره و اونجا بیت رهبری و نهادهای نظامی امنیتی هستن که قدرت اصلی رو اونها در اختیار دارن و از این منظر خب ما شاهد تنش بودیم. اما به اعتقاد من جمهوری اسلامی سعی کرده به خصوص از انتخابات ریاست جمهوری گذشته این تنش رو کنترل بکنه با هرچه بیشتر فرمایشی کردن نهاد انتخابات.
آقای نجفی، حالا خب به این ترتیب با توجه به این برخوردی که شورای نگهبان با حسن روحانی کرده، به عنوان یکی از اون معدود باقی ماندگان نسل اول انقلاب هستش، آیا باید بگیم که تاریخ مصرف او در این چارچوب سیاسی نظام تموم شده است؟
به اعتقاد من جمهوری اسلامی از لحاظ نیروی سیاسی چند سالی است در حال پوست‌اندازی بود. اون بحث رویش ها و ریزش ها رو که در رهبر جمهوری اسلامی در زمان جنبش صد مطرح کرد و کم کم با اون چهره های سنتی و چهره های قدیمی اول انقلاب خدافظی میکنه و حتی شما ببینید به تیپ های مثل قالیباف هم رحم نمیشه، یعنی ما عملا با نفس های جدید خیلی رادیکالتر و بنیادگراتر از مقامات جمهوری اسلامی مواجه هستیم که چهره های سنتی رو کنار می زنه. خب حسن روحانی هم از این قاعده مستثنا نیست. اتفاقا معتقد هستم حسن روحانی بخواد اظهارات بیش از حد الان زیادی که میکنه و اعتراض هایی که میکنه به نوعی سعی میکنه خودش رو میخواد در عرصه سیاسی ایران حذف شده نبینه و به حداقل به عنوان یک آلترناتیوی از طرف نیروهای اعتدالگرا و میانه رو در یک بزنگاه‌های خاصی خودش رو حفظ بکنه. اما دوره اون افراد شاخص اول انقلاب، چهره‌های سنتی، اینها گذشته و به نیروهای تازه نفس میدان داده شده که این نیروها اتفاقا خیلی بنیادگراتر و رادیکالتر هستن و اگرچه جوانگرایی داره صورت میگیره اما این جوانگرایی در مسیر تثبیت تندروی و افرادگرایی داره صورت میگیره. از این منظر من فکر کنم ما در حال حاضر در حال تجربه یک دوران جدیدی از چینش مهره‌های سیاسی در جمهوری اسلامی هستن و طبعا تیپ‌های مثل حسن روحانی در این چینش جایی نخواهند داشت، حداقل آنچه که در ذهن حسه سخت قدرت می‌گذرد رو می‌تونیم اینطوری تفسیر کنیم.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
و اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، برای دوره جدید ریاست جمهوری خود وزیر دفاع جدید هم معرفی کرده. بر اساس گزارش‌ها انتصاب آندره بلوسوف به عنوان وزیر دفاع جدید روسیه بدان معناست که کرملین برای جنگ طولانی مدت با اوکراین خودش رو آماده می‌کنه. جزئیات بیشتر از آنا رایسگایا.
همزمان با اعلام دوره جدید ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، دولت روسیه طبق قوانین این کشور استعفا داد. اما تمام چهره هایی که به عنوان وزرای کابینه جدید معرفی شدند آشنا هستند. میخائیل میشروستین به عنوان نخست وزیر، سرگی لاوروف وزیر خارجه، ولادیمیر کلاکولتسف وزیر کشور، آنتون سیلوانوف وزیر دارایی و بسیاری دیگر از اعضای دولت پیشین در سمت خود ابقا شدند. اما در تحول چشمگیر یک شنبه شب به دستور ولادیمیر پوتین، سرگی شایگو که تقریبا 12 سال وزیر دفاع بود، به عنوان دبیر شورای امنیت ملی روسیه منصوب شد و آندری بیلاوسف که در دولت قبلی معاون اول نخست وزیر و پیش از آن وزیر توسعه اقتصادی و مشاور اقتصادی رئیس جمهور بود، به عنوان وزیر دفاع جدید روسیه برگزیده شد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد انتصاب کارشناس اقتصادی به عنوان وزیر دفاع روسیه برای مدیریت بهتر هزینه های نظامی دفاعی است که هم اکنون 6.7% کل بودجه دولت را تشکیل داده و به زودی به 7.4% نزدیک می شود. به گفته سخنگوی کرملین این معادل هزینه های اتحاد شوروی سابق در اوج جنگ سرد در دهه 80 قرن 20 و ناشی از شرایط مشابه ژئوپلیتیک پیرامون روسیه است.
Ситуация середины 80-х годов. В силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас.
تحلیلگران سیاسی روس اندری بیلاوسف را از متحدان کلیدی ولادیمیر پوتین می دانند که همچون رئیس جمهور روسیه معتقد به ضرورت اداره کشور با مشت آهنین است. آن هم در شرایطی که به عقیده کرملین روسیه در معرض تهدید از سوی غرب قرار دارد. او همچنین طرفدار کنترل بیشتر دولت و اقتصاد است و برها سرمایه گذاری دولت در صنایع نظامی دفاعی را ابزار کارآمد تقویت اقتصاد کشور در شرایط جنگ خوانده. از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، اندری بیلاوسف سرپرست برنامه تولید پهپاد در روسیه بوده که بیش از 700 میلیارد روبل، معادل حدود 7.5 میلیارد دلار از بودجه دولت روسیه به این طرح اختصاص یافته. او همچنین مسئول توسعه راه‌های دور زدن تحریم‌ها و از حامیان کلیدی طرح کریدور شمال جنوب از طریق ایران بوده. همزمان به گزارش نشریه روسی بل، کسانی که با آندری بیلاوسف همکاری کردند معتقدند او فردی صادق و راستگوست. این در حالی است که مسئولین نظامی روس همواره به فساد گسترده مالی متهم بودند و به تازگی یک معاون سرگی شایگو وزیر دفاع پیشین به دریافت رشوه معادل بیش از 10 میلیون دلار متهم شده. یفگینی سواستیانوف کارشناس مسائل بین الملل تغییر وزیر دفاع روسیه را تحول بسیار مهمی می‌داند.
بیلاوسف سالها سرپرست صنایع نظامی بوده و از این رو نامزد کاملا مناسبی است برای وزارت دفاع روسیه. او قرار نیست در تحول میدانی جنگ مداخله کند. این وظیفه همچنان بر عهده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه است. اما قرار است بیلاوسف برای تأمین مالی این جنگ اقتصاد را بسیج کند. در دوره شایگو وزارت دفاع محل کسب درآمد برای نزدیکان وی بوده، اما اکنون ولادیمیر پوتین می‌خواهد صنایع نظامی برای جنگ کار کند. ارتقای مقام شایگو به رغم فساد مالی و نارضایتی نظامیان و کهنه سربازان نشان می‌دهد رفاقت با پوتین بهترین ضامن بقا در قدرت است. انتصاب بیلاوسف نیز به آن دلیل است که پوتین او را به خوبی می‌شناسد، به وی اعتماد دارد و از دوره همگیری کرونا احتمالاً به یاد دارد که بیلاوسف مبتکر گام‌هایی بود که کمک کرد خزانه پر شود. همه چیز برای جبهه، همه چیز برای پیروزی. امروز این شعار زمان جنگ جهانی دوم دوباره شعار کرملین و دولت روسیه برای بسیج جامعه شده.
انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشکده مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین را تحلیل میکند، تغییرات اخیر در وزارت دفاع روسیه را ناشی از قصد کرملین برای فراهم آوردن زمینه اقتصادی جنگ طولانی مدت علیه اوکراین و احتمالاً تقابل آینده با اعضای ناتو دانسته. انتصاب وزیر دفاع جدید روسیه در حالی است که نیروهای نظامی روس با تشدید حملات به شرق و شمال اوکراین در صددند قلمرویی که یک سال و نیم پیش از آنجا عقب نشینی کرده بودند را دوباره اشغال کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.